بسم الله الرحمن الرحيم. استدلالی که ما برای اشتراک نظری وجود آوردیم این بود که وجود این بود که عدم واحده. اگر وجود واحد باشد نقیض واحد واحد خواهد بود، یعنی دو مفهوم متناقض خواهیم داشت نه بیشتر. با به عبارت دیگر تناقض بین دو چیز واقع خواهد شد نه بین بیش از دو چیز. ولی اگر با وحدت مفهوم وجود ما وحدت مفهوم عدم مفهوم وجود متعدد باشد، لازم میاد که ما تناقض رو بین بیش از دو چیز برقرار کنیم. دوباره عرض میکنم، اگر وقتی مفهوم عدم واحده اگر مفهوم وجود هم واحد باشه تا وجود بشه مشترک معنوی، ما تناقض رو بین دو مفهوم واقع ساختیم که کار درستیه. ولی اگر با وحدت مفهوم وجود با وحدت مفهوم عدم مفهوم وجود متعدد شود و وجود مشترک لفظی باشد، لازم میاد که ما تناقض رو بین بیش از دو چیز واقع ساخته باشیم که غلط. تمام مبنای دلیل همین بود که تناقض باید بین دو چیز باشه، ممکن نیست تناقض بین بیش از دو چیز باشه. اون وقت اقتضای این قانون هم این بود که اگر وجود واحده اگر عدم واحده است وجود هم واحد باشه تا تناقض بین دو چیز واقع بشه، زیرا اگر وجود متعدد باشه تناقض بین بیش از دو چیز واقع میشه و این باطله. تمام دلیلمون این. معترض جایی رو ارائه میده که تناقض بین سه چیزه، یعنی تناقض طرفی نداره بلکه سه طرف داره، یعنی اون قانونی که مبنای دلیل ما بود از نمیداره. میگه این که شما گفتید تناقض باید بین دو چیز باشد و نتیجتاً اگر مفهوم عدم واحده پس مفهوم وجود باید واحد باشه، این حرف درست نیست. ممکن است تناقض بین سه چیز باشه بلکه یا بیشتر. پس اگر مفهوم عدم واحد باشه ممکنه مفهوم وجود متعدد باشه، اشکالی نداره. اون نمونه‌ای که ارائه میده اینه، میگه که عدم دو تا نقیض داره، یکی وجود یکی عدم العدم. وجود یک نقیضه برای عدم، عدم العدم نقیض دیگر است برای عدم، و این دو تا نقیض ها یکی نیستن، یعنی وجود و عدم العدم یکی نیست. زیرا که شما در فهم معنای عدم العدم باید عدم رو تصور کنید، ولی در فهم وجود لازم نیست عدم رو تصور کنید. این دو مفهوم که در یکیشون تصور امری لازم است در دیگری تصور اون امر لازم نیست، این دو مفهوم با هم متفاوت هست. اگر هر دو مفهوم یکی بودن در هر دو باید یا تصور امری لازم بود یا تصور امر لازم نبود. این که در یکی لازم است در یکی لازم نیست نشون میده که این دو مفهوم با هم فرق دارن، یعنی وجود با عدم العدم فرق داره. پس این دو تا یکی نیستن، دو تا هستن و هر دو هم نقیض و عدم هستن، بنابراین عدم یک نقیض نداره دو نقیض داره. خب چه بداره که بگید عدم دو نقیض دارد که یکیش این معنای وجوده یکیش اون معنای وجوده. همونطور که برای عدم تونستید دو نقیض بیاریدی که خود وجوده که عدم العدم، عیبی نداره برای عدم دو نقیض بیاریدی که این معنای وجوده که اون معنای وجود، وقت وجود بشه دارای معانی متعدد و مشترک لفظی. دلیل شما که میگفت حتما باید تناقض بین دو شی باشه، ما این حتمیت رو قبول نداریم، دلیل باطل میدونیم، زیرا این حتمیت رو قبول نداریم. معتقدیم که تناقض میتواند بین دو شی باشد و میتواند بین بیش از دو شی باشد، همونطور که نمونه شو ارائه دادیم. خب در مانالیسی هم اگر وجود رو شما متعدد المعنا بگیرید اشکالی پیش نمیاد، تناقضش از سنخ تناقضی میشود که بیش از بین بیش از دو تاست. این کل اشکالی است که ما که بعضی ها بر دلیل دوم وارد کردن. فعین قیلت صفحه 139 رسیده بودیم، سطر ششم. فعین قیل علیه، یه مطلبی رو من که مربوط به گذشته است توضیح بدم. در جلسه گذشته من مطلبی رو بیان کردم که درست نبود، بعد درستش کردم بدونی که تذکر بدم که اون مطلب باطل رو درست کردم. برای بعضی ها ابهام پیش آمده بود، این متوجه نشده بودم که من عوض کردم حرفو. گفتم که دلیل دومی رو گفتم که مشهور دلیل دومی ارائه دادند، تفتازانی اون دلیل دوم رو قبول نکرده، خودش یه دلیل دومی ابتکار کرده و دلیل دوم مشهور رو دلیل چهارم قرار داد. این اول گفتم ولی این اشتباه بود، بلکه دلیل دوم مشهور رو اصلاح کرده و دلیل دوم خودش قرار داده، دلیل چهارم رو ابتکار کرده به نظر خودش. دلیل چهارم ابتکار کرده، این اشتباه خیلی مهم نبود. دلیل دومش ابتکاری نیست، دلیل چهارمش ابتکاریه. من در اول بحث گفتم دلیل دومیشون ابتکاریه، دلیل چهارم همون دلیل مشهوره. بعد عوض کردم حرفو، گفتم که دلیل دومش همون دلیل مشهوره، دلیل چهارمش ابتکاریه. این حرف دوم درست بود، حرف دوم درست بود، حرف اول درست بود. خیلی مهم نبود، لازم منو تذکر ندادم. وقتی عوض کردم حرفو رد شدم. بعد که سوال کردم فهمیدم که باید تذکر بدم. فَإِنْ قِيلَ عَلَيْهِ، دو تا نقطه‌ای که بعد از قِيلَ گذاشته شده باید بعد از عَلَيْهِ گذاشته بشه. یعنی عَلَيْهِ دیگه مقیل قول نیست، الوجود نقیزن للعدم به بعد مقیل قوله. فَإِنْ قِيلَ عَلَيْهِ، یعنی اگر بر این تقریر دومی که ما برای دلیل اشتراک معنوی آوردیم بر علیه این چنین گفته شود، یعنی اشکال شود در اون تقریر دوم. توجه کنید فعین قیل اشکال بر این مطالب قبلی نیست، برگشت به اون تقریر دوم که در چند صفحه قبل گفته بود. بر علیه اون تقریر ممکنه کسی اشکال کنه. فعین قیل علیه، اگر بر اون تقریر دوم که دلیل دوم ما بود کسی این چنین اشکال کند که الوجود و نقیض للعدم و هو ظاهرون، وجود نقیض عدمه، این یک نقیض، و عدم العدمه ایزن نقیضن للعدم، اینم دو نقیض. پس برای عدم دو تا نقیض بریم، یکی وجود یکی عدم العدم. چرا عدم العدم نقیض عدمه؟ لانه رفعه، چون عدم العدم رفع العدمه و رفع هر شیء نقیض اون شیءه، پس عدم العدم نقیض عدمه. خب ممکنه کسی بگه این عدم العدم همون وجوده، پس دو تا نقیض نمیشه، همونه. جواب میدن همون نیست، و لیس عدم العدم هو الوجود، این دو تا نقیضا یکی نیستن بلکه دو تا. لان تصور عدم العدم موقوف است بر عدم، به خلاف تصور وجود که موقوف بر عدم نیست. اگر این دو تا یکی بودن تصور هر دوشون موقوف بود، یا تصور هیچ کدومشون موقوف نبود. اینکه تصور یکی موقوف تصور دیگری موقوف نیست نشون میده که این دو تا یکی نیستن. خب حالا که این دوتا یکی نیستن و هر دوشون هم نقیضن برای عدم، فیتحقق للعدم نقیضان، عدم دوتا نقیض پیدا میکنه، یکی وجود یکی عدم العدم. فبطل اون قانونی که شما تقریر دوم دلیلتون رو بر اون مبتنی کرده بودید، فبطل که تناقض لا یتحقق الا بین المفهومین، تمام تبیین شما بر این قانون مبتنی بود که میخواستید کاری کنید که اگر یک طرف نقیض که عدم است واحد است، طرف دیگر هم که وجود است واحد باشد، تا دو طرف برای نقیض پیدا بشه نبیشتر. سعی داشتید که وجود رو متعدد نکنید، به الا لازم میامد که تناقض بین بیش از دو تا مفهوم باشه. تمام سعیتون این بود، الان یافتید که اشکالی نداره که تناقض بین بیش از دو مفهوم باشه، هیچ لزومی نداره که تناقض بین مفهومین باشه، تا شما این همه تلاش کنید که اگه مفهوم عدم واحد، مفهوم وجود هم واحد کنید. ممکن است مفهوم عدم واحد باشه، مفهوم وجود متعدد باشه، تناقض بین بیش از دو چیز باشه، اشکالی پیش نمیاد. این اشکالی که بر دلیل دوم شد. جواب اینه که ما عدم رو متعدد میدونیم به دو اعتبار، یعنی عدم واقعا واحده ولی برای عدم دو اعتبار داریم، پس به اعتبار عدم میشه دوتا. عدم العدم نقیض است برای عدم به یک اعتبار، وجود نقیض است برای عدم به اعتبار دیگر. پس این دو طرف، یعنی یکی عدم یکی عدم العدم یکی وجود، اینا دوتایی نقیض عدم نیستن بلکه هر کدوم نقیض چیزی هم، یعنی این طرف دوتا تناقض داریم، دوتا تناقض داریم. یک تناقض بین وجود است با عدم به یک اعتبار، یک تناقض بین عدم و العدم است با عدم به اعتبار دیگر. اینطور نیست که یک عدم داشته باشیم دوتا نقیض برش بذاریم، بلکه دوتا عدم داریم دوتا نقیض داریم، وقت میشه تقریبا دوتا تناقض. اما بیان این که عدم دو اعتبار داره اینه که گاهی شما عدم رو تفسیر میکنید به نبود وجود، نبود وجود، رفع الوجود، سلب الوجود، که قضیتون میشه سالبه. یعنی عدم رو مثلا عدم و زیدن اینطور تفسیر میشه، لیس زیدن به موجوده، این یه قضیه سالبه است، داره سلب وجود میکنه. پس عدم میشود سلب الوجود، فقط همین سلب الوجود، یک معنا برای عدم. که در این صورت عدم میشود قضیه سالبه، یعنی بر میزد که به قضیه سالبه، عدم قضیه نیست، عدم مفرده، ولی با این بیانی که کردیم برش میگردیم به قضیه سالبه، یعنی عدم میشود لیس به موجودن. حالا عدم و زیدن، لیس زیدن به موجودن، عدم الانسان، لیس الانسان به موجودن و هاش ازم عدم میشود لیس به موجودن، لیس به موجودن قضیه سالبه است. پس عدم بنابرای این اعتبار به منزل قضیه سالبه است، نه قضیه سالبه است، به منزل قضیه سالبه است، یا به تعبیر دیگه رجوع میکنه به قضیه سالبه. این یه عدم. یه عدم دیگری داریم که اثبات سلب الوجود است. عدم به معنی اول سلب الوجود بود، به معنی دوم اثبات سلب الوجود است. یعنی زیدون نمیگیم لیس زیدون به موجودن، میگیم زیدون هو لیس به موجودن، که با هو لیس به موجود رو بر زید اثبات میکنیم، نه سلب وجود از زید کنیم. در لیس زیدون به موجودن سلب وجود از زید کردیم، اما در زیدون هو لیس به موجودن اثبات سلب وجود برای زید کردیم. لیس زیدون به موجودن رو میگن قضیه سالبه، ولی زیدون هو لیس به موجودن رو میگن قضیه موجبه سالبت المحمول. خود قضیه موجبه است، محمول سالبه است، بهش میگن قضیه موجبه سالبت المحمول، که یعنی محمول سالبهی برای این موضوع ثابت شده. قضیه موجبه است چون محمول برای اثبات شده، سالبت المحمول چون خود محمول قضیه. پس هر دو مفاهیم یکی ها، یعنی زیدون لیس زیدون به موجودن با زیدون هو لیس به موجودن مفاهیمشون یکیه، فقط فرقشون فرق اعتباریه. عدم به یک اعتبار برمیگرده به قضیه سالبه، به یک اعتبار برمیگرده به قضیه موجبه سالبت المحمول. دو اعتبار براش هست. وقتی میگیم زید معدومه دو جور میتونیم تبیینش کنیم، یکی میگیم بگیم زیدون لیس به موجودن میشه سالبه، یکی بگیم زیدون هو لیس به موجودن این میشه قضیه موجبه سالبت المحمول. پس عدم دو تا اعتبار داره. خب حالا دقت کنید، میخوام دو تا نقیض درست کنم. نقیض لیس به موجودن رفع لیس به موجودنه، رفع لیس به موجوده میشه موجود. پس نقیض عدمی که به منزله سالبه است وجود، نقیض عدمی که به منزله سالبه است وجود. اما اون عدمی که به منزله موجبه سالبت المحموله، زیدون هو لیس به موجودن میشه رفعش، نقیضش میشه رفعش، لیس زیدون هو لیس به موجوده، که یک سالبه یه سالبت المحموله. زیدون هو لیس به موجودن موجبه یه سالبت المحمول بود. لیس لغیزش میشه لیس، زیدون هو لیس به موجودن میشه سالبه یه سالبت المحمول، موجبه یه سالبت المحمول لغیزش میشه سالبه یه سالبت المحمول. وقت لیس زیدون هو لیس به موجوده میشه عدم العدم، عدم العدم، چون دو تا عدم توش آمده. در قضیه سالبه یه سالبت المحمول دو تا عدم داریم، یک عدم مربوط به رابطه شده، یک عدم هم توی محموله. عدم العدم هم دو تا عدمه. پس عدم العدم نقیض است برای عدمی که موجبه سالبت المحموله، و موجود نقیض است برای عدمی که سالب است. عدم رو اگر سالبه لحاظ کردید نقیض میشه موجود. عدم رو اگر سالبت المحمول موجبه سالبت المحمول فرض کردید نقیضش میشه سالبه سالبت المحمول، که ازش تعبیر میشه به عدم العدم. پس عدم العدم نقیض است برای عدمی که اعتبار شده باشد موجبه سالبت المحمول. موجود یا وجود نقیض است برای عدمی که اعتبار شده باشد سالبه. پس عدم رو دو جور اعتبار میکنیم، وجود رو نقیض عدم بنابر یک اعتبار، عدم العدم رو نقیض عدم بنابر اعتبار دیگه قرار میدیم. پس دو تا عدم پیدا شد که نقیض یکی شد وجود، نقیض یکی شد عدم العدم. وجود و عدم العدم هر دو نقیض یک چیز نشدند، نقیض دو چیز شدن، که اون دو چیز دو چیز به اعتبار هستن، یک چیز واقعی است ولی دو چیز اعتباری است. عدم که واقعا یکیست به اعتبار دو تا میشه، وقت یکیش میشه نقیض وجود، یکیش میشه نقیض عدم العدم. بنابراین اینطور نیست که یک تناقض داشته باشیم، این تناقض یک طرفش دو تا باشه یک طرفش یکی باشه، بلکه دو تا تناقض داریم که در هر کدام از دو تناقض، تناقض بین دو مفهومه. بنابراین اون قاعده اصلی ما نشکست. قاعده ای که گفتیم تناقض بین المفهومین نبیشتر، اون قاعده به قوت خودش باقی است. این نمونه که شما مثال زدید و به عنوان نقض بر ما وارد کردید، نمونه رو جواب دادید و ثابت کردید که در این نمونه هم تناقض بین مفهومینه. تغایر همینه دیگه، تغایر اعتباری همینه. بحث لفظی این تغایر اعتباری، تغایر واقعی نیست، تغایر اعتباری. چون تغایر اعتباری کافیه، تغایر اعتباری هم شعر دوتا میکنه و بنابراین اون قانون که گفتیم محفوظ میمونه. من نشنیدم فرمیشون معدیل درست نمی کنی. سالبت رو محمول اسمشو می دونی. تفاوتش اعتباریه. بله قبول داریم تفاوتش واقعی نیست. وجود تقدیری نفید در هر دوش نفیه وجود واقعیه. چرا؟ یعنی شما وجود واقعی نفی میکنید، زیدتون ممکنه دو جور باشه، اونم تا در قضیه مدیله هست، در قضیه سالبه نیست. سالبه که محمولی این اثبات داره میکنه، مدوله اینی که مدل ببینید این داره اثبات میکنه سلبا. وقتی اثبات میکنه موضوع موجود میخواد، موضوع موجود میخواد، هر سلبی هر در هر اثباتی هم میتونه. بله
همین وجود
موضوع مستقر همین تفاوت اعتباری دیگه. یعنی در واقع شما داری وجود از ذهن سرد میکنی در هر دو قضیه، منتها در یکی حالا به قول خودتون اعتبار میکنی وجود ذهن، در یکی اعتبار میکنی. تفاوت کمی نیست ولی اعتباریه. بله تفاوت کم نیست ولی اعتباریه ها. در هر دو نه، در هر دو شما وجود واقعی داری سرد میکنی، منتها تفاوت اینه که در یکی زید رو موجود میدونید، در یکی میگید زید موجود است، در یکی زید رو اعتبارا موجود میدونید. اون بحث زیده نه بحث موجود. سلب بر میگه موجود به معنای واحد واقعش وارثه در هر دو قضیه. موضوعتون فرق کرده، در یک جا موضوعتون چون موضوع سالبه است وجودش تقدیریه، در یک جا چون موضوعتون موضوع موجب است وجودش واقعیه. موضوعتون تفاوت میکنه، ما با موضوع کار نداریم. اون لایحه به موجودن در هر دو یکیه، تفاوت فقط اعتباریه. دقتتون شرط میکنم، یعنی در موجب و موجب و سالبه فرق در محمول که نیست، در موضوعه. فرق در اینه که موضوع شما در سالبه میتوانید موجود تقدیری رو گیرید، در موجب باید موجود باشه. این فرق مربوط به موضوع میشه. در این جا هم همچنینه، زیدون لیس به موجودن یا زیدون هو و لیس به موجودن، فرقش اینه که در یکی زید رو موجود میدونید، در یکی زید باید موجود باشه. در یکی زید رو میتوانید موجود فرسنید، در یکی باید باشه. زید باید موجود باشه ولی لیس به موجودن در هر دو یکیه. و بحث ما در سر لیس به موجودن و بحث ما در سر زید نیست. ما میگیم لیس به موجودن که معنای عدمه، در اون قضیه با این قضیه فرق میکنه، در حالی که ظاهرش فرق نمیکنه، اعتبار فقط فرق میکنه. بله اون شما فهمید موضوعش فرق میکنه، بله موضوعش فرق میکنه، ولی بحث ما در فرق موضوع ها نیست. بحث ما در فرق لیس به موجودن و لیس به موجودن که در هر دو قضیه تکرار شده. این دو تا با هم فرقی ندارن جز به اعتبار. یکی قبلش خوب آمده، یکی قبلش خوب نمیده، یا یکی محمول قرار داده شده، یکی دیگه رابطه رو قطع کرده، یکی آمده سلبی تو محمول یکی رفته رابطه رو قطع کرده. اینا یه فرق اعتباری است ولی مفهوم یه چیز. گفتیم به منزله، گفتیم به منزله. بله تناقض رو بردیم توی قضایا تا به منزله رو درست کنیم. عدم رو خواستیم متغایر کنیم، ولی اعتبار ناچار شدیم بریم توی قضایا، چون بخوام تفهیم کنیم که عدم چطور با عدم فرق میکنه، این عدم با اون عدم چطور فرق میکنه. تا قضیه تشکیل ندیم فرق روشن نمیشه. این رو اینی که رفتیم توی قضیه، ولی بله تناقض بین مفردات منظور ما. اگر چه تناقض بین مفردات اصلا هیچ جا نیست، همه جا تناقض بین مفردات است. و اگر در مفردات تناقض قائل شدید و دیدید، حتما اون تناقض را به قضایا برجسته. داریم دیگه تو منطق، تو منطق داریم که تناقض بین مفردات اصلا وجود نداره. و اگر وجود داره به اعتبار قضایا است. شاید مراجعه کنید. بله فرق نمی کنه، تناقض یا نقیضه حتما با طرفین قضیه بشه، چون از تناقض بین سلب و ایجابه، تناقض بین سلب و ایجابه، سلب و ایجاب مال قضیه است. وجود عدم مفرد میتونن باشه ولی ایجاب و سلب نه، ایجاب و سلب قضیه است، وجود عدم قضیه نیست. من خاطر داره که انسان و لا انسان با هم تناقض ندارن، مگر به اعتبار این که انسان در انسان قضیه درسته، در لا انسان قضیه درسته. مثلا انسان انسانون یا هازا انسانون و هازا لا انسانون، یعنی چین چیزی درسته این تا تناقض درسته. خیلی لاید مورد بحث ما نیست، قبولش هم نشدید مهم نیست، ما چیزی بوده بحث میکردیم، این بحث جمله معترضی بود. خاطب در اشارات در بحث منطق اشاراته، ظاهران اونطور که نایدانه تو نهج سوم، تو نهج سوم این مطلب رو میگه. اگر چه تناقض تو نهج سوم نیست، تناقض تو نهج پنجم مثل مطرح میشه، اما این بحث تو نهج سوم اومده. حالا اگر تو نهج سوم رو نگوشه تو پنجم حتما سر احتمال این تو سوم باشه. یجاب و انال عدم یا اخذ و به اعتباره، جواب داده میشه که عدم به دو اعتبار اخذ میشود، احدهما به معنا سلب الوجود، عدم یعنی سلب الوجود، فیکون فی قوت سالبه، فی قوه یعنی به منزله، فیکون به منزله قضیه سالبه، پس عدم میشه قضیه سالبه. و ثانی هما نه به معنای سلب الوجود بلکه به معنای ثبوت سلب الوجود، چون وقت عدم به معنای لیس زیدون موجودن نیست، زیدون هو لیس موجودنه، که هو میاد اثبات میکنه سلب رو، اثبات سلب، ثبوت سلب الوجود، یعنی سلب الوجود رو ثابت میکنید، نه سلب الوجود رو اعلام کنید، سلب الوجود رو برای چیزی ثابت میکنید. فیکون این چنین عدمی فی قوت الموجبت سالبت المحمول، بعد از موجبه ویرگول گذاشته خوب نیست، فی قوت الموجبت سالبت المحمول، یعنی عدم در اعتبار اول فی قوت سالبه بود، در اعتبار دوم فی قوت الموجبت سالبت المحموله، پس دو تا عدم پیدا شد. حالا ملاحظه میکنیم وجود با یکی از این دو عدم ها نقیزه، عدم العدم با عدم دیگر نقیزه، هر دو با یک عدم نقیز هستند. فبل اعتبار الاول، یعنی بنابراین که عدم به منزله سالبه باشد، نقیزش الوجوده. چرا؟ چون عدم سلب الوجوده و الوجود اثبات الوجوده، سلب الوجود و اثبات الوجود تناقض داره، پس عدم با وجود تناقض داره. اگر عدم رو داشته باشید باید بگید وجود نقیز بشید، چون شما سلب الوجود رو دارید باید بگید اثبات الوجود نقیز بشه، پس عدم به اون معنای اول با وجود تناقض پیدا میکنه. فبل اعتبار الاول، یعنی به اعتبار این که عدم در قوه سالبه باشه، نقیز این چنین عدمی الوجود است، زیرا الوجود در قوه موجب است، موجبه باس اونی که اینی که در قوه موجب است با اونی که در قوه سالبه است تناقض داره. لا عدم العدم، این لا عدم العدم عطف بر الوجوده، فبل اعتبار الاول نقیز الوجود لا عدم العدم، اون لعنه فی قوت الموجبه تعلیل است برای نقیز الوجود. بعدش هم داریم لعنه فی قوت سالبت المحمول، اینم دلیل است برای لا عدم العدم. یعنی دو تا مدعا داره، یکی این که نقیز وجود هست، یکی این که نقیز عدم العدم نیست. مدعای اول رو با لعنه فی قوت الموجبه اثبات کرد، مدعای دوم رو با لعنه فی قوت سالبت المحمول اثبات میکنه. حالا برای توجه کنیم، قبل اعتبار الاول، به اعتبار اول که عدم برگردد به سالبه، نقیز عدم می شود وجود. چرا؟ چون عدم سالبه است یا در قوه سالبه است، وجود هم وجود هم در قوه موجب است، سالبه و موجبه همچنین ما فی قوت سالبه و ما فی قوت موجبه تناقض دارند، پس عدم با وجود تناقض داره، یا به تعبیر دیگه ما فی قوت الموجبه نقیز ما فی قوت سالبه است، پس وجود هم نقیز عدم است، عدم به اون معنا. لا عدم العدم این مدعای دومه، یعنی نقیز عدمی که فی قوت سالبه است عدم العدم نیست. چرا؟ لأنه، یعنی چون عدم العدم فی قوت سالبت سالبت المحمول است، عدم العدم سالبه سالبه المحمول است، بعد از سالبه ویرگول نمیخواد خط بخوره. لأنه فی قوت سالبت سالبت المحمول، زیرا عدم العدم در قوه سالبه سالبت المحموله، و سالبه سالبت المحمول با سالبه تناقض نداره، عدم سالبه است، عدم العدم سالبه سالبت المحموله، هر دو سالبه هم، سالبه با سالبه که تناقض نداره، پس عدم العدم با عدم به معنی سالبه تناقض نداره، ولی شبه این سالبتی تناقض هم. پس به اعتبار اول که عدم سالبه است، نقیزش باید وجود شود که موجب است، نه عدم العدم که سالبه تو سالبه است. نه بر اعتبار ثانی. بنابر اعتبار ثانی که عدم به معنای ثبوت و سلب وجود باشد، نه سلب وجود بلکه ثبوت و سلب وجود باشد، اعتبار دوم نقیضش می شود عدم العدم. چرا؟ چون ثبوت و سلب وجود در قوه موجبه سالبت المحموله، نقیض موجبه سالبت المحمول سالبه سالبت المحموله، که عدم العدم هم سالبه سالبت المحموله. پس عدم العدم می شود نقیض عدمی که موجبه سالبت المحموله. عدمی که موجبه سالبت المحموله نقیضش دیگه وجود نمیشه، نقیضش میشه عدم العدم که این سالبه سالبت المحموله. چون سالبه سالبت المحمول نقیض موجبه سالبت المحموله، پس عدم العدم هم نقیض عدمی است که به منزله سالبه موجبه سالبت المحموله. و به اعتبار ثانی که عدم رو موجبه سالبت المحمول گرفتیم، نقیضش میشود عدم العدمی که در قوه سالبه سالبت المحموله. و سالبه سالبت المحمول تناقض معل موجبه، معل موجبه الافلامش الافلام حد ذکریه، یعنی اون موجبهی که گفتیم یعنی موجبه سالبت المحمول. سالبه یا سالبت المحمول مناقض است با موجبه یا سالبت المحمول. پس عدم العدم مناقض است با عدم به اعتبار دوم، وجود مناقض بود با عدم به اعتبار اول، عدم العدم مناقض است با عدم به اعتبار دوم. قهرن این دوتا نقیض، نقیض برای یک عدم نیستن، نقیض برای دو عدم هست. پس هر طرف تناقض دوتاست بیشتر نیست، نمیشه طرفی به تناقضی پیدا کنی که سه طرفی باشه یا بیشتر. اما برای این قاعدهی که ما گفتیم به قدرت خودش باقی است. فاین قیل اعتراض دیگری است بر اصل دلیل ثانی. این قیل اعتراض دیگری است بر اصل دلیل ثانی. این انقیلی که الان خوندیم و جواب دادیم این تمام شد، دیگه بهش کاری نداریم. دوباره برمیگردیم بر دلیل ثانی اعتراض دیگر میکنیم. اون اعتراض اینه که شما در دلیل ثانی اصرار داشتید که مفهوم عدم رو واحد بگیریم، بعد از این استفاده کردید که مفهوم وجود هم واحده. ما در همون بخش اول دلیلتون که گفتید مفهوم عدم واحده اعتراض کنیم، دیگه نمیذاریم بیاد به انتهای دلیل برسید که نتیجه بگیرید مفهوم وجود باید واحد باشه مثل مفهوم عدم. اصلا ما مفهوم عدم رو قبول نداریم که واحد باشه. این معترض اینطور میگه، میگه که سلب این شی با سلب اون شی فرق میکنه. سلب انسان با سلب شجر یکی نیست، دو تاست. این سلب انسان و سلب شجر دفعه. پس سلب ها با هم فرق میکنه، همون که وجود ها فرق میکنه. شما اصرار دارید که سلب ها رو یکی بگیرید، ما الان داریم بیان میکنیم که سلب ها مختلف نیستند، سلب ها مختلف هستند، یکی نیستند. اگر سلب ها یکی نبودند و اشتراک سلب بین اونها اشتراک لفظی بود، وجود ها هم یکی نخواهند بود، اشتراک وجود بین وجود ها اشتراک لفظی خواهد بود. از دلیل شما که مبتنی شده بود بر وحدت مفهوم سلب باطله. این اعتراض دوم است. جوابش راحته، سلب ها با هم فرق نمی کنن، سلب هایی که اضافه شدن با هم فرق نمی کنن، به لحاظ سلب همه سلبه. اون انسان با شجر که فرق می کنه، لذا سلب انسان هم با سلب شجر فرق می کنه. لولا این اضافه ها و تفاوت اضافه ها سلب ها با هم فرق نمی کنن، در حالی که وجود اینطور نیست. وجود اینطور نیست، وجود خودشه، مضاف الیه که نداره. این وجود وجود انسانه، این وجود وجود شجره. این دو تا وجود میخوام ببینیم فرق می کنه یا نمی کنه. در وجود ممکنه کسی بگه فرق هست، در سلب هیچ کی حق نداره بگه هر سلب هست. سلب ها با هم فرق نمی کنن، فرق اگر هست در مضاف الیه هاست. یعنی سلب الانسان با سلب الشجر، این دوتا با هم مضافن الهیاشون فرق داره، خود سلب ها فرق نداره. این تمام است، دیگه احتیاج نداره که بیشتر از این توضیح بدیم. شاهد بر مدعاش میکنن که چرا سلب ها با هم فرق نمی کنن. دقت کنید اینو بخونم، شاهد رو بعدا لازم کنم. فنگیز لا نسلم که مفهوم فرد واحد باشد تا شما با کمک وحدت این مفهوم نتیجه بگیرید که مفهوم وجود هم واحد است و وجود مشترک معنوی است. بلکه سلب کل شیئن، سلب کل شیئن مفهوم مخالف لسلب غیره، همون تکرشان سلب انسان با سلب شجر فرق میکنه، مفهومشون با هم فرق میکنه. سلب انسان یک چیزی در ذهن شما میاره که سلب شجر نمیاره، بلعکس. پس معلوم میشه مفهوم فرق میکنه. قلنا لا تمایز بین سلب و سلب من حیث و سلبون، این دوتا سلب که یکی سلب انسان یکی سلب شجره، سلب ها من حیث و سلبون فرق نمیکنه. یعنی اگه مضاف الیه رو بردارید فقط سلب ها رو ملاحظه کنید این فرقی با هم نداره. تمایزی نیست بین سلب و سلبی، بین یک سلب و سلب دیگر، من حیث و سلبون به ضرور قید لا تمایزه. یعنی بالبداهه تمایزی نیست، این معلومه. یکی از به استدلال هم نداره، اگر شما استدلال میکنید ولی یکی از به استدلال هم نداره. و اینما تعدد بین سلوب، کتاب شما سلوب داره؟ سلوب باید باشه. من یادم رفته و نگاه کنم مصفره ولی جدا مسلوب اصلا درستر نمیست، سلوب باید باشه. و اینما تعدد بین سلوب بالاضافت الاماه یا سلوبون لها، تعدد بین سلوب بین خود سلوب نیست، بلکه تعدد بین سلوب بالاضافت الاماه یا سلوبون لها است. یعنی اون قید اضافه باید باشه و الا به ماهیت سلبون این سلب با اون سلب یا سلوب با هم چیز ندارن، تمایز ندارن. تمایز بین سلوب به ماهیت سلوب نیست، بلکه تمایز بین سلوب بالاضافت الی ماهیت سلوب لهاست. یعنی بالاضافت به چیزی که این سلوب سلوب اون چیز هاست. اون چیز ها چیان؟ انسان، شجر، حجر و مضاف الیه های دیگر. اگر سلب ها تمایز دارن بالاضافه به چیزهایی هستن که این سلوب سلوب اون هاست، یعنی مضافه اضافه مضافه الیه. این کیفه و لوکان اون دلیلی که میخواستم از خارج عرض کنم، گفتم تطبیق بکنم بعده. دلیل به صورت قیاس استثنایی. اگر سلب ها خودشون با هم فرق کنن محصول لازم نیست. شما یک سلب رو ملاحظه بکنید، یک سلب رو ملاحظه کنید، نه سلبی رو با سلبی مقایسه کنید، خود یک سلب رو ملاحظه کنید، سلب الانسان فقط، نه سلب الانسان رو با سلب شجر مقایسه کنید، اون یه بحث دیگه بود که تمام شد. حالا خود سلب الانسان رو ملاحظه کنید، این سلب الانسان نقیض با چیست؟ با مضاف، مضاف الیه، یعنی با الانسان. سلب الانسان نقیض است با مضاف الیه خودش، یعنی با الانسان، چون سلب انسان ضعف انسانه، ضعف انسان نقیض انسانه. پس سلب الانسان که مجموع است با الانسان که مضاف الیه تناقض داره. طبق همون قاعده که گفتیم که طرفین که تناقض دو طرف بیشتر نداره، اگر این سلب الانسان با الانسان تناقض داشته باشه حتما باید سلب در همه جا معناش یکی باشه، و الا اگر سلب معناش متفاوت باشه باید بین سلب الانسان و انسان ما بتوانیم واسطه‌ای قائل بشیم، اون وقت دو طرف رو که سلب الانسانه و الانسانه هر دو رو رفع کنیم بریم سراغ اون واسطه، اون واسطه سلب دیگر است. یعنی باید بگیم غیر از این سلب الانسان و الانسان یه سلب دیگری داریم که از خود لفظ سلب ممکن استنباط بشه، نه سلب الانسان ها. بین سلب الانسان و الانسان یه واسطه‌ای داریم، یه معنای دیگری برای سلب داریم که از لفظ سلب ممکن استفاده شه. ما در اینجا هم سلب الانسان رو نفی می‌کنیم، هم الانسان رو نفی می‌کنیم، هر دو رفع میشن، میریم سراغ واسطه. اگر سلب متعدد باشه به ما اجازه داده میشه که طرف سلب و طرف ایجاب و هر داره نفت کنیم، سلب امر سومی رو که سلب دیگر است قرار بیریم. درست مثل همونی که در وجود میگفتیم که اگر وجود متعدد باشه ما میتونیم عدم رو و این وجود رو سلب کنیم، وجود دیگر رو بذاریم. در اینجا ممکنی میگیم اگر سلب معنیش متعدد باشه میتونیم وجود رو و این عدم رو سلب کنیم، به جاش عدم دیگری بذاریم. تناقض از بین میره در حالی که تناقض هست. پس اگر معانی سلب، اگر معنای سلب متعدد باشه لازمش اینه که سلب شی با خود شی تناقض نداشته باشد، زیرا ممکن است ما سلب شی رو و خود شی رو هر دو رو رد کنیم و سلب به معنای دیگر رو که سلب اون شی نیست بجاش بذاریم، همون مباحثی که در باره وجود داشتیم. ولی تاری باطله، یعنی نمیتوانیم سلب شی و خود شی رو رد کنیم و واسطه رو که امر سوم به جای این دو تا بذاریم. اگر تاری باطله، پس مقدم هم که تعدد معنای سلب باطله. قیاس به این صورت در آمد که اگر معنای سلب متعدد باشد این مقدم، لازم میاد که ما بتوانیم شی رو با سلب خودش را رفع کنیم، سلب به معنای دیگر رو به جاش بذاریم. اینم شد تالی. بعد میگه لاکن این تالی ممکن نیست، نمیشه طرفین سلب و ایجاب رو نفی کرد و به جاش یه امر سومی رو گذاشت. پس تالی باطل. اگه تالی باطل مقدم هم که تعدد معنای سلب باشه باطل. و کیفه، کیفه یعنی چگونه سلوب معانیشون متعدد باشد، در حالی که لوکان لسلبه خصوصیتون سوال اضافه، اگر خود سلب به ماهیت سلب به ماه و سلبون خصوصیت داشته باشه، که این خصوصیت این سلب رو از سلب دیگری که صاحب خصوصیت دیگریست جدا کند، لازمش اینه که افسردن، لازمش اینه که تناقضی بین سلب شی و خود شی نباشه. به بیانی که گفتیم خصوصیت برای سلب هست، ولی خصوصیتی که از اضافه کسب میشه، اینو ما اشکال نمیبینیم. اما اگر خصوصیتی برای سلب به ماه و سلبون باشد، نه خصوصیتی که از اضافه کسب داشته، این محضور داره. ولو کان لسلب خصوصیت و سبل اضافه الى ماه و سلبون له، زمیر هوا به سلب برمیگرده، زمیر لهو به ما برمیگرده. اگر برای سلب خصوصیتی باشد جز اضافه به اون مضاف الیه که اون سلب سلب اون مضاف الیه، یعنی جز اضافه به انسان، جز اضافه به مثلا انسانی که این سلب سلب این انسان است، اگر برای سلب خصوصیتی که از ناحیه انسان آمده نباشد، بلکه خصوصیت برای خودش باشد، لم یکن نقیزا له، یعنی زمیر لم یکن به سلب برمیگرده، زمین لهو به ما برمیگرده، اون سلب نقیض اون مضاف الیه دیگه نخواهد بود، در حالی که سلب نقیض مضاف الیه، سلب الانسان نقیض الانسانی، هر سلبی که اضافه میشه نقیض اون مضاف الیه. اگر ما بتونیم برای سلب خصوصیتی غیر از مضاف الیه قائل بشیم، لازمش اینه که سلبی با مضاف الیه تناقض نداشته باشه، چون هم میتونیم اون سلب رو نفی کنیم، هم مضاف الیه رو نفی کنیم، بجاش این امر سوم بذاریم. بله، لو کان لسلب خصوصیتی جز اضافه به چیزی که اون سلب سلب اون چیز است، اگر خود سلب خصوصیت داشته باشد، نه اینکه خصوصیت رو از اضافه گرفته باشد، لم یکن اون سلب نقیزن لهو، یعنی لمضاف الیه، زیرا عقل اجازه میدهد که واقع از هر دو خالی باشه. هر دو توجه کنید، یعنی هم از سلبی که اضافه شده، هم از اون مضاف الیه، هر دو رفع بشن، هم الانسان رفع بشه، هم سلب الانسان رفع بشه. به چی جور رفع بشه؟ به این که این دو تا رفع بشن و محقق شود خصوصیت سلبیه دیگری، یعنی سلب به معنای دیگری در اینجا بیاد، هم انسان رو برداریم، هم لا انسان رو برداریم، بعد یک نفی دیگری، مثلا نفی فرس رو بذاریم یکاش، که این همه قبلان بحث دارم که اشکال هم کردید که نمیتونیم انسان رو برداریم به جاش نفی فرس بذاریم، این همه جواب داده شد، همه مطالب گذشت، توضیح بیشتر این هم لازم نداریم. خب بعد میگیم لکن نتالی باطل، یعنی عقل اجازه نمید، یعنی لم یکن نقیزا له باطل، این که سلب به انسان نقیض انسان نباشد باطل است. سلب مقدم هم که لوکان لسلب خصوصیت سبل اضافه، اونم باطل. سلب خصوصیتی سبل اضافه نداره، خصوصیتی از اضافه میگیره. خب تمام شد. سبا اون کان سلب مضاف الوجود او الی غیر الوجود رو دو جور میتونید معنا کنید، یعنی دو جا میتونید مرتبط کنید. گفتیم لا تمایز، بعد از قرنه توجه کنید، لا تمایز بین سلب و سلب سوا آن کان سلب و مضاف الوجود او غیر الوجود، یا سلب سلب الوجود باشه یا سلب الانسان باشه فرقی نمی کنه، همه جا تمایزی بین سلب و سلب نیست. چه مضافن الیه هاتون وجود باشه چه مضافن الیه هاتون چیزی باشه. این یکی دیگه این که نفسه و انکار نفسه و مضافن الیه وجود اولا غیر وجود مربوط به این آخری لو کان لسلب خصوصیتون سبل اضافه لم یکون سلب نقیزن للمضاف الیه سبا اون کان سلب مضافن الیه وجود اولا غیر وجود. این هم مرتبطش کنید درست میشه که تطمیه دلیل حسابش کنید. اگر سلب دارای خصوصیتی باشد چون خصوصیت از مضافن الیه نگرفته لازمش اینه که سلب نقیز مضافن الیه نباشد چه سلب الوجود باشد چه سلب غیر وجود باشد. نه معنی وجود مصادیق نه معنی وجود غیر وجود مصادیق نه غیر وجود مهیم والحق. بعد از اینکه این مطلب تموم شد ایشون تکمیل میکنه جواب این چیز رو، میگه حق اینه که وحدت مفهوم عدم چنان بدیهیست که اصلا احتیاج به استدلال نداره و کسی هم شک نمی کنه. وحدت مفهوم وجود اونچنان بدیهی نیست، البته ما وحدت مفهوم وجود هم بدیهی میدونیم ولی اونچنان بدیهی نیست، لذا در شک شده. اما همین همه مباحث رو میاریم که شک رو اعتراف کنیم. اما وحدت مفهوم وجود چنان بدیهیست که هیچکی در شک نمی کنه مگه عقل شاید دست داده باشه. ولی مفهوم وجود ممکنه مورد اختلاف باشه که آیا واحد است یا واحد نیست، مشترک معنوی است یا مشترک معنوی نیست. اما مفهوم عدم حتما واحده و حتما مشترک معنوی است، یعنی عدم بر هر عدمی به یک معنا صرف میکنه. والحق این است که مفهوم فرد من حیث و سلبان من اجل وحدت مفهوم فرد من حیث و سلبان من اجل ضروریات جز بدیهیاته، اونم از عبده بدیهیاته التي لا يحتاج الى تنبيه اصلا. بدیهیات احتیاج به استدلال ندارن ولی بعضیاشون در حسب اینکه بدیهیات خفی هستن مورد اختلاف واقع میشوند و احتیاج به تنبیه دارن. این بدیهی چنان بدیهی است که حتی احتیاج به تنبیه هم نداره، نه احتیاج به استدلال نداره احتیاج به تنبیه هم نداره، چون اکثر بعضی بدیهی ها واضحن اونا نه دلیل میخوان نه تنبیه، بعضی ها خفی هن دلیل نمیخوان ولی تنبیه میخوان. کسی ها هستن که دلیل میخوان، بدیهی هایش کنم که دلیل نمیخوان. اما تنبیه چرا؟ بعضی ها که خفی هن تنبیه میخوان، بعضی ها که جلی هن تنبیه نمیخوان. میفرماید که وحدت مفهوم عدم چنان جلی است که حتی به تنبیه هم احتیاج نداره. خب بعضی ها گفتن اگر کسی مفهوم وجود رو واحد ندونه و قائل به اشتراک معنوی وجود نشه حتما باید مفهوم عدم رو واحد ندونه و قائل به اشتراک معنوی عدم نشه. این دو تا به هم مقایسه کردن. ایشون میفرماد نه، مقایسه درست نیست، چون اگر چه وحدت مفهوم وجود بدیهی است ولی بدیهی خفیه، وحدت مفهوم عدم بدیهی جلیه. این دو تا نمیشه هم مقایسه کرد. نمیشه گفت اگر کسی در وجود مشکل پیدا کرده در عدم هم مشکل پیدا میکنه، اگر کسی در وجود قائل به اشتراکی لفظی شده در عدم هم باید قائل به اشتراکی لفظی بشه، بلکه ممکن است کسی در وجود قائل به اشتراکی لفظی بشود اما در عدم قائل به اشتراکی معنوی بشه. یعنی همه در عدم قائل به اشتراکی معنوی هستند. این که نیست که بگن عدم بر عدمی به معنایی و بر عدم دیگر به معنای دیگر اطلاق میشود، فقط اشتراک در لفظ عدمه نه اشتراک در معنای عدم هست. ولا یصف قیاسه بالوجود، قیاس عدم به وجود صحیح نیست. فلا یردو انه، این انه تا آخر تا سر تقریر و دلیل ثالث این مفعول فاعل لا یرده همش با تیدیومه نوشته بشه. یعنی این مجموعه را به عنوان ایراد نمیشه اینجا گفت. فلا یردو که کسی که اشتراک در وجود را قبول ندارد اشتراک در مطلق سلب هم قبول نداره. این مطلبیست که یه خود بیشتر از اون چی که من توضیح دادم با توضیح داده بشه ولی وقت ما تمامه. اینکه درست وسط مطلب ناصر قطعش کنیم. اونو برای جلسه بعد.